یکی از موضوعات انکار آقا بابک. دونه دونه با هم دیگه بریم جلو تا ببینی که درگیرش هستی یا نه. افراد توی روابط غلط باقی میمونن چون درگیر مکانیزم انکار هستن، یعنی واقعیت‌های دردناک رابطهشون رو دارن انکار میکنن، یعنی به خودشون دروغ میگن، میگه که نه منو دوست داره خانم دکتر، فقط یه کمی عصبیه. میگه که نه خانم دکتر، عاشق زندگیمونه، به خاطر فشار کاریه که با من اینجوری رفتار میکنه. و انکار باعث میشه فرد درد واقعی رو توی رابطه یا نبینه بابک عزیز، یا جدی نگیره و تو این مکانیزم دفاعی انکار تو اون رابطه باقی بمونه. اگر دوست نداری مثالی بزنی فقط به من بگو درگیر انکار هستی یا نه، اگه دوست داری در موردش حرف بزن هر جوری که راحتی.
درگیرش که چجوری بگم خانم دکتر، من حس میکنم که واقعا خودم همسرمو دوست دارم و انگار اصلا توی یه روتین تکراری افتادیم که این روتینه بیشتر داره من اذیت میکنه.
بابک جان گفتی که استاد دانشگاه هستی و ریاضی تدریس میکنی، درسته؟
بله.
خیلی خب، با توجه به ذهن مهندسیت ممکن از مکانیزم دفاعی توجیه یا عقلانی سازی هم استفاده کنی. بذارینم بهت بگم. یعنی آدم هایی که مدام در پی پیدا کردن دلایل منطقی برای موندن تو رابطه هاشون هستن، مثلا میخوان دکتر من اگه برم کی به مثلا همسر و بچه هام کمک کنه؟ خانم دکتر همه رابطه ها بالا و پایین داره، خب رابطه ما هم داره. این مکانیزم من باعث میشه که اون دردی که تو رابطه هست به صورت طبیعی من نبینم و انگار با اون دلایل و منطقی که بابک عزیز برای خودم میارم انگار برای خودم قابل قبول جلوه بدم. نکته سوم، مکانیزم سوم همانند سازیه. آروم آروم و به مرور توی رابطه سالم من ناخودآگاه خودم رو با اون کسی که داره آزار میده یکی میکنم. مثلا میگم همسرم حق داره اینجوری با من حرف بزنه وقتی من یه مردی هستم که مثلا انقدر سر کار میرم. اون که بد نیست، شاید من انقدر بدم وقتی که انقدر حساس میشم و پرتوقع میشم. این مکانیزم ریشه در کودکی ما داره، زمانی که اشتباهی رخ داده و به ما یاد دادن که تقصیر گردن تو بوده، خودت رو مقصر بدون. و حالا الان تو بزرگسالیم خودم رو مقصر میدونم و گاهن تقصیر طرف مقابل رو نمیبینم و تو رابطه غلط میمونم.
درسته.
نکته دیگه حالا مکانیزمی به نام فروکوبی، یعنی به ناخودآگاه فرستادن احساسات دردناک، اتفاقات بد و منفی. مثلا میگی که من بهت میگم بابک جان اون جایی که جدا شدین از هم چه اتفاقاتی افتاده بود که تصمیم گرفتین جدا شین ولی دوباره برگشتین؟ میگی من یادم نمیاد، یه چیزایی وجود داشت که منو ناراحت میکرد، تموم شدیم ولی خانم دکتر به نظرم اشتباه بود به این دلیل و این دلیل و ما برگشتیم. فروکوبی باعث میشه که نتونی یا اینکه بابک نفهمی و متوجه نشی که واقعا چی داره آزارت میده. فرافکنی میکنیم، احساس خودمون رو به طرف مقابل نسبت میدیم. مثلا میگی که خانم دکتر همسرم و بچه هم خیلی به من وابستن، به خاطر اینه نمیتونم ولشون کنم، در صورتی که شاید اگه درست فکر کنی میبینی این وابستگی از جانب توه، در حالی که این تویی که نمیتونی اونها رو رها کنی و مسئولیت احساسات خودت رو نمیپذیری. یه موضوع دیگه هم هست، دگرگونسازی. به جای پذیرش یه احساس دردناک میای برعکسش رو نشون میدی. تو از رابطه با این آدم یا آدمها ناراحتی، آزرده‌ای، اما سعی میکنی با یه مهربونی زیاد، با یه فداکاری زیاد با اطرافیانت رفتار کنی. این مکانیزم باعث میشه از اون خشم و غم و ترس و ناراحتی های درونیت فاصله بگیری، برعکسش رو انجام بدی، ولی خب باز دوباره در طولانی مدت هم انگار اون ضعفیتت آستانت تموم میشه. گاهی دچار جبران افراطی میشیم بابک عزیز، یعنی میگم زیادی فدا کردن خودمون، دائما در حال مراقبت بودن راجب طرف مقابلمون. اینجوری هم که من خودم درستش میکنم، من کافیه که بیشتر تلاش کنم. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم همه چیزو میاری رو خودت. چقدر فکر میکنی که در جمع بندی این مکانیزم های دفاعی نهایی در به صورت آنی و فوری و کوتاه مدت درست ما رو محافظت میکنن، اما در طولانی مدت اگر فعال بمونن خب باعث میشه واقعیت رو نادیده بگیری. حالا تو هر کدوم از روابطت آقا بابک و شنونده های عزیز، لطفا ببینین چه واقعیت هایی از کدوم روابطتون رو نادیده گرفتین و توی کدوم رابطه ناسالم کنار کدوم آدم غلط باقی موندین و گیر افتادین. تا اینجا ما راجع به دو تا دلیل صحبت کردیم، در مورد نوع دلبستگی گفتیم، در مورد مکانیزم های دفاعی گفتیم. میخوای یه جنبندی داشته باشی راجع به این که ذهن تو با شنیدن حرف های من راجع به این دو دلیل به کجا رسید؟
بله حتما خانم دکتر. ببین جدایی از اون حالا دلبستگی هایی که فرمودین، من یه سری از این مکانیزم هایی که گفتین هم احساس میکنم که دارم. حالا خیلی موقع سعی میکنم که مسائل رو عقلانی سازی کنم با توجه به اینکه خودم یه جورایی رشتم ریاضیه و مدام هی دارم تحلیل میکنم و با منطق در واقع دارم جلو میرم.
بیشتر اهل تفکری تا احساس.
دقیقا. مثلا یه مثال اگه بخوام براتون بزنم، خب من از روتین زندگیم واقعا خیلی خسته شدم. هر روز دانشگاه، بعدش مطالعه و هیچ زمانی برای خودم ندارم. اما از طرفی هم واقعا بچه‌هام خیلی دوست دارم، یعنی واقعا بهشون وابسته ام. من یه دختر دارم که 12 سالشه و یه پسر دارم که 11 سالشه. وقتی اینا رو هم میبینم میگم خب نمیتونم این زندگی رو به راحتی رها کنم و پس من موظفم که ادامهش بدم
دقیقا.
حتی به خاطر بچه‌ها.
درست میگه، همون دو راهیه که گفتی بینش میمونه.
حالا نمیدونم چیز دیگه هم هست که من باید بدونم.
بله، یه علت دیگه، اصلی دیگه هم که باعث میشه افراد تو روابط غلط باقی بمونن آقا بابک، ترس هاشونه. ترس از رها شدن، ترسی که از دوران کودکی و نوجوانی در ما ایجاد شده، ممکنه توسط والدینمون، حالا طلاق گرفتن، مرگ عزیزانمون، ترد شدن، بیتوجهی و بیمهری باعث شده من در بزرگسالی به شدت از تنهایی و ترک شدن بترسم. حتی اگه رابطم رابطه ایه که توش خوشحال نیستم یا حتی توش درد وجود داره، به خودم بگم بهتره که تو این رابطه بمونم تا اینکه بخوام تنها بشم. و تو در مورد دلبستگی که صحبت میکردی خب اشاره کردی که تو خونتون این بیتوجهی ها و بیمهری ها و ترد شدن ها بین والدینت وجود داشته.
بله.
یکی از ترس‌های دیگه ما ترس از بی‌ارزشیه. در دل خیلی از آدم‌ها یک زخمی وجود داره بابک عزیز، حتی علی‌رغم موفقیتشون تو زندگی، به اسم من کافی نیستم. وقتی ما در کودکیمون مدام پیام‌های تحقیر آمیز دریافت کردیم، وقتی مقایسه شدیم، وقتی که دریافت توجه شرطی بوده، اگه این کارو میکردیم توجه دریافت میکردیم، یاد گرفتیم برای اینکه دوست داشته بشم تو رابطه، برای اینکه پذیرفته بشم باید بجنگم، و اگه کسی من رو نمیخواد و نمیپذیره و حسش با من خوب نیست، لابد من اشکالی دارم. و این رو آوردیم تو بزرگسالی و تو رابطمون، و وقتی تو رابطه بد هم قرار میگیریم، به جای اینکه رابطه رو ببریم زیر سوال، خودم رو میبرم زیر سوال، و اولین چیزی که میاد تو ذهنم اینه که من یه کاری کردم که همسرم، بچم، دوستم، دانشجوم داره با من اینجوری رفتار میکنه.
مشخصا اون عزت نفس پایین
ارتباط پیدا میکنه. ترس بعدی ترس از تغییر و ناشناخته هاست. میدونی آقا بابک، ذهن ما معمولا به آشنا گرایش داره، حتی اگه این آشنا دردناک باشه. وقتی من سالها توی رابطه با تحقیر و با بیتوجهی زندگی کردم، ممکنه از جدا شدم بترسم، چون که اگر جدا بشم ممکنه برم توی رابطه‌ای که نمیدونم بعدش چی میشه. شاید بعد از این دیگه حتی طرف بعدی اصلا منو نخواد، لااقل اینکه یک کمی منو میخواد. شاید اون یکی خیلی از این بدتر باشه، و ترس از تغییر باعث میشه که من بمونم. یه سری ترومای قدیمی، تجربه عمیق و حل نشده و دردناک از قدیم هم ممکنه ما داشته باشیم که باعث میشه ما بمونیم تو رابطه. تو روانشناسی به این میگن تکرار جبری، یعنی آدم ها درگیر روابطی میشن که شبیه زخم های کودکیشونه، البته با این تفاوت که به این امید این بار اومدن تو این رابطه که زخم رو التیام بدن، ولی بیشتر وقتا زخم تازه میشه. برای مثال من مادری داشتم که بیمهر بوده. همسر من به من بیمهری میکنه، اما من تلاش میکنم انقدر از خودگذشتگی کنم، بهش عشق بدم، بهش مهر بدم که داستان عوض بشه، همسر با مهری داشته باشم. میبینی چه؟ ولی همچنان همسر من سرد و بیمهره. آیا یه الگوی تکرار میبینی تو زندگیت؟
بله کاملا.
ترس بعدی ترس از احساسات خودمونه. حالا نوع دلبستگیمون باعث شده که من احساساتم رو نشناسم یا درست بیان نکنم، ابراز نکنم و با کلی درد و خشم و نیاز به عشق و فلان که در من تلمبار شده و جمع شده در من مشکل ایجاد کرده، همچنان تو رابطه غلطه باقی بمونم و در نهایت یه طوفانی از احساسات من رو اذیت کنه. یادم نره اینو ازت بپرسم، آیا تو ترس از قضاوت شدن جانب دیگران رو داری؟ فکر بقیه و نظر بقیه راجب تو و زندگیت برات مهمه که مثلا اگه جدا بشم؟
بله به شدت.
آها.
یعنی اصلا یکی از این ترسای من این که اگه بخوام روزی حالا تصمیم بگیرم که جدا بشم، دوستان نزدیک من راجب من میخوام چه فکری کنن، بگن بعد از این همه سال میخواد بچه‌هاش و خانمش رو رها کنه.
آفرین. بچه‌ها آسیب می‌بینن. اگه رابطه رو تموم کنم دوستام سرزنشم می‌کنن. اگه این اتفاق بیفته، چون یه بارم ما طلاق گرفتیم دوباره برگشتیم، دیگه این دفعه باید شکست رو بپذیرم.
دقیقاً. و فکر می‌کنم که ترس از تغییر رو حالا ناشناخته هم دارم خانم دکتر. به خاطر اینکه واقعاً بعد از این همه سال دیگه حوصله این ندارم که حالا این رابطه که تمام بشه دیگه من یه مدت تنها باشم، آیا یک رابطه دیگر رو بتونم شروع کنم یا نه. اصلا واقعا حوصله فضای جدید رو ندارم توی زندگی.
در مورد این تکرار جبری که گفتم بهت، ذهن ما به طور ناخودآگاه تمایل داره اون تجربه های دردناک حل نشده گذشته رو بازسازی کنه به امیدی که این بار نتیجه فرق کنه. این بهش میگیم بازسازی. مثلا من در کودکی نادیده گرفته شدم و اتفاقا اومدم تو بزرگسالی با کسی ازدواج کردم که به هم بیتوجهی میکنه و اون داره تکرار میشه. گفتی این اتفاق هم برات افتاده؟
بله دقیقا.
خیلی خوب، بریم سراغ چند تا راهکار برای آقا بابک عزیز و شما شنونده های خوبمون. راه خروج از این چرخه معیوب چیه؟ آگاه بشین از این الگو. اولین قدم اینه که آگاهیه، بدونم که این رابطه‌ای که من توش هستم، این افرادی که باهاشون ارتباط دارم غلط، نامناسبه. با کودک درون و زخم خورده خودم ارتباط برقرار کنم. راجع به علت‌ها و ریشه‌ها گفتم، در مورد دلبستگی، مکانیزم‌های دفاعی، راجع به تکرار جبری و غیره، و بیام ببینم که واقعاً چه اتفاقی داره توی زندگی من میفته. من باید بفهمم که گرفتار یک رابطه سالم نرمال نیستم و درگیر یک الگوی غلط هستم. باید بفهمم که این درد یک درد آشنا نیست، این یک زخم قدیمیه که دارم پیش میبرم. سبک دلبستگیم رو بشناسم، احساساتم رو بنویسم، در مورد حسهایی که دارم و مخصوصا راجع به ترسهایی که دارم فکر کنم. برای دیدن واقعیت رابطم بد نیست که زمان بگذارم، یه فاصله به خودم بدم و روابطم رو، واقعیت رابطه هام رو بررسی کنم و بنویسم واقعا چی باز شده من تو این رابطه بمونم. دلست. این آدمه واقعا داره چه رفتاری با من میکنه؟ آیا من میخوام اجازه بدم که این رفتارها ادامه داشته باشه یا اینکه لازمه که متوقفش کنم؟ رابطه های ایمنی رو ایجاد کنم، با خودم قرار بذارم فعلا تو این رابطه غلط مثلا با فلانی نمونم، بعد ترسم بیاد بهم میگه میخوای تنها بمونی؟ میگم نه تنها نمیمونم، کتاب میخونم، پیاده روی میکنم، فلان کار رو میکنم و اجازه بدم خودم رو، خودی که خسته شده، خودی که دوست داشته نشده، ببینم، بپذیرم ترسام رو. به جای اینکه با ترسام بجنگم، ترسام رو بپذیرم و بنویسم که دقیقاً از چی میترسم و به خودم فرصت بدم که با این ترسام کنار بیام. بعضی وقت‌ها لازمه که تو قدم آخر آقا بابک برسم به این که من باید رنج ترک شدن رو بپذیرم.
درست.
این رنج ترک شاید کمتر از رنج انکار باشه. یعنی قطع کردن یه رابطه ناسالم خب همیشه درد و خشم و غم و اینها داره به صورت طبیعی، ولی بعضی وقتا مثل ترک اعتیاده و لازمه که من این درد رو بکشم. من همیشه میگم درد رفتن موقته، اما درد موندن یا درد مزمنه. سوگواریشم میکنم، حمایت لازم رو از مشاور، از روانشناس، از آدمهای امن زندگی میگیرم و تنها راه نجات من برای رهایی از رابطه غلط اینه که بدونم این رابطه ناسالمه و برای خروج از این رابطه قدمها رو بردارم. سخت هست، اما خستگیش و سختیش کمتر از موندن توی رابطه است. لطفاً واقعیت رابطتون رو ببینید بدون فیلتر و بدون فریب و برای خودشون بنویسید که موندن توی این رابطه یا ترک این رابطه برای شما چه فواید یا چه ضررهایی داره. پیامدهاش رو بنویسید و با همه احساساتی که دارید مواجه بشید و مرزهای درستری رو ایجاد کنید. اگر لازمه سوگواری کنید، ولی در نهایت تصمیم درست بگیرید برای تغییر، که شاید تغییر بیرون اومدن از این رابطه و کنار گذاشتن آدم‌های غلط زندگیمون باشه. ممنونیم از همه شنونده‌هامون، آقا بابک عزیز که اینقدر با دقت و صبورانه تو این جلسه بودن. تا روز و روزگار دیگه در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.
لحظاتی در زندگی همه ما هست که نمیتونیم در موردش صحبت کنیم، نمیتونیم احساساتمون رو تبدیل به کلام کنیم، و قطعاً در اون لحظات یا عاشق شدیم و یا کسی رو از دست دادیم. و چه اشتراک روزهای بی کلام ما در حس کردن نهایت عشق و نهایت غم است، نهایت دل بسته شدن و نهایت از دست دادن. اگر در اون لحظات قرار گرفتید، تلاش نکنید اون رو تبدیل به کلمات کنید. اشک‌ها خود کلامی شاعرانه اند. به اشک‌هایتان اعتماد کنید، اشک‌هایی که از سر پذیرش باشند نه از درماندگی و مقاومت. شما را به دنیای دیگر می‌برند، دنیای درونتان، دنیایی که قرار است با قلبتان خلوت کنید، دنیایی که احتمالاً مدت‌ها بود از آن بی‌خبر بودید. به محض ورود به آن دنیا متوجه معنای تمام اتفاقات خواهید شد. تا فردا با من بگو. خود نگهدار.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک روز تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محال تو یک روز تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک روز تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک روز تنها بذاری.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران،
روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم،
روزم را با بندگی تو پاگوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند،
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم،
کاش من همه بودم تو را صدا می زدم.
از آن می گویم، از آن می گویم، از آن، از آن.
از آن میگویند
سلام بر تو ای خالق مهربان من، که امید را حتی در دل شکسته می نشانی و از ویرانهای زندگی باقی از آرامش و رؤیا می رویانی. ای خدایی که زیباترین کلمات را بر زبان ما جاری می سازی. سلام و درود خدای بزرگ به شما شب زنده‌داران و عاشقانی که بهترین اوقات از روز رو برای گفتگو با خدای مهربان انتخاب کردید. به برنامه امروز خیلی خوش اومدید.
بگذار تا مقابله، بگذار تا مقابله روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم، امان داد یار دل، دزدیده در شمایل خوب تو
دیروز بعد از ظهر که از خواب بیدار شدم، آفتاب تابستونی افتاده بود وسط اتاق. هوا گرم بود و خیس عرق شده بودم. راستش خواستم شروع کنم به غر زدن و اعتراض از گرما و قطعی برق و خلاصه چیزایی که داشتن آزارم میدادن، اما یه لحظه تصمیم گرفتم خوشبین و شاکر باشم. راستش خوشبینی رو از یه اتفاق ساده یاد گرفتم. چند هفته پیش وسط همین گرمای تابستون ماشینم وسط راه خراب شد. اولش حرصم گرفت، ولی بعدش با خودم گفتم شاید اینم یه خیری داشته باشه. وقتی منتظر امداد بودم با یه راننده تاکسی آشنا شدم که کلی تجربه و حرفای قشنگ داشت. آخرشم فهمیدم خیلی وقت بود نیاز داشتم با یکی اینجوری صحبت بکنم. از اون روز یاد گرفتم حتی تو روزای سخت هم میشه چیزهای خوب پیدا کرد. خوشبینی باعث میشه کمتر غر بزنیم و بیشتر بخندیم. اون وقت میتونیم با تمرکز بیشتری کارهامون رو جلو ببریم. امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه.
یا من اسمه دوا و ذکره شفا.
آری نام تو دوا و ذکر تو شفاست، باز هم رو به درگاه تو آورده ام. ای بهترین بهترین ها
و ای امید همه امیدان، عطرهای عشقم، لرزش پلکایم، تندی ضربان قلبم و دستان بلند شده ام به سمت آسمان تو را میخوانم.
یا ربی قو على خدمتك جوارحی،
پروردگارا اعضا و جوارح مرا در راه خدمت به خودت نیرومند گردان. ذره ذره وجودم، تک تک سلول هایم و هر دم و بازدمم، الهی و ربی من لی غیرت را فریاد میزن.
و همانا که تو بهترین شنونده ها هستی، دعایم را ندایم را بشنو و مرا
قبول. واسمع دعایی اذا دعوتوک، واسمع ندایی اذا نادیتوک.
مرا قبول کن با تمام توبه های شکستیم و با سنگینی بار گناه.
یا ربی انت رجا.
آری من به تو امید دارم و این بزرگترین سرمایه من است.
یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین.
یا حی یا قیوم، 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 یا حی يا قيوم، يا حي 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 يا قيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون